شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی به خیر، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزانیم. نوبت میرسه به برنامه بعدی، وقتی خیال در میزند، از گروه کتاب و گفتگو با هنرمندان.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به سراغ یک آتلیه هنری، به سراغ هنرمند عزیزی که گرافیست هستند، تصویرساز هستند و نویسنده و استاد دانشگاه، استاد محمد فدوی. و البته اگر بخوام این آتلیه رو برای شما توصیف کنم، پر از تیوب‌های رنگ روغن و تابلوهای نقاشیه و استاد مشغول نقاشی بودن، تابلویی که روی سپایه هست. سلام استاد فدوی، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید، در خدمت شما هستم.
استاد چقدر مشغله، چقدر تابلو دور براتونه.
آره، با اینکه مشغول کار اجرایی آموزشی دو دانشگاه هستیم، ولی این از هر فرصتی استفاده میکنم مشغول کار میشیم، برای اینکه اگه کار نکنیم اصلا درست نیست. ما باید بتونیم هم مشغول کار عملی باشیم، هم تو دانشگاه به بچه ها درس بدیم.
الان بیشتر وقتتون رو برای نقاشی میذارید؟
کلا تو این سن سال بیشتر گرایش پیدا کردم به کار نقاشی. از کودکی هم استارت کارم با نقاشی بود، ولی تحصیلاتم رشته گرافیک بود و یه گرایشی در تصویرسازی دارم، مثلا در سیستم آموزشی. اما الان عشق و علاقه بیشتر کشیده به نقاشی. اخیراً هم قبل از سال یه نمایشگاه انفرادی نقاشی داشتم.
بسید از کودکی هاتون برای ما بگید. کودکی هاتون کجا گذشت؟ چطور گذشت؟ مخصوصا از خیال های دوران کودکیتون برای ما بگید.
عرض کنم خدمت شما، من در شهر کاظمین در کشور عراق دنیا آمدم. پدر مادر ایرانی بودند و اجداد ایرانی بودند، اصالتا هم کاشانی بودند، ولی خب اینا رفته بودند اواخر دوره قاجار به عتبات عالیات و اونجا مونده بودند. ما هم اونجا دنیا آمدیم. من تا 9 سالگی بیشتر اونجا نبودیم، برای پدر که اون هم در جوانی کار هنری میکرد در یه دورهایی در حوزه نقاشی قهوه خونه‌ای و کاریکاتور کار میکرد در عراق. بعد به دلیل مسائل سیاسی و تبعیدشون به ایران، در واقع کل خانواده برگشتیم به وطن اصلیمون، یعنی به ایران. اون موقع من 9 سال 10 سال بیشتر نداشتم و از 12-13 سالگی بود که شروع کردم با یه علاقه‌ای که ایجاد شده بود کار نقاشی کردن. پدر هم تشویق میکرد، دوروریا بزرگتر متوجه شدن که یه استعدادی هست و خلاصه تشویق زیاد شد و خیلی جدی در 14-15 سالگی با رنگ روغن رو بوم نقاشی میکردم، با اینکه خب کلاس خاص نرفته بودیم و تجربی بود همه چی. من فکر میکنم انقدر پیشرفت بود برای یک نوجوان 15 ساله که سال 50 بنده رو بردن شبکه یک تلویزیون ملی اون موقع و در برنامه کودک نوجوان به عنوان معرفی هنرمند معرفی کردن، در برنامه نوجوان دبیرستان معرفی کرده بود، اونا اومدن ما رو بردن دو، خلاصه یه همچین داستانی هم ما داشتیم و دیگه خیلی جدیتر کار میکردم به دلیل علاقه که هی روز به روز بیشتر میشد، تا اینکه وقتی به دیپلم رسیدیم مستقیم بدون هیچ مکسی رفتم سراغ هنر زیبا، امتحان دادیم خوشبختانه قبول شدیم و من سال 57 دانشجوی کارشناسی هنرهای تجسمی وارد دانشگاه تهران شدم هنر زیبا.
خب خیال‌های دوران کودکیتون چی بود؟
خیال‌های من بیشتر پروازی بود، یعنی به دلیل علاقه‌ای که به پرواز داشتم خیلی کار چیزایی که مربوط به هواپیما و پرواز و اینجور چیزا باشه و نقاشی می‌کردم، خودم باعث شد که این دست قوی بشه و تبدیل به طراح خوب بشم. بعد ولی خب پیشیده شدیم به هنر و آثار هنری رو کار می‌کردم. دوره خب دوره کودکی و نوجوانی که در دبستان بودیم، دبیرستان بودیم، در غرب تهران من درس می‌خوندم و ضمناً کار هنری هم می‌کردم. بیشتر عشق و علاقه هم کار هنری بود. دلیلش این هستش که همه هنرمندا این حالت رو دارن که وقتی چیزی رو که نیست هست می‌کنند و یه اثری رو به وجود میارن به شدت لذت روحی خاصی می‌برن و این لذت قابل وصف نیست. در نتیجه هر بار که من آثاری رو کار میکردم، چه کپی بکنم از هنرمندای بزرگ چه غیر کپی، اون لذت هیچی جایگزینش نمیشد. کل لذتی که من در دوره نوجوانی به خصوص داشتم لذت کار هنری بود. این کار زیاد هم باعث میشد یه روز به روز پیشرفت کنیم. خب البته امکانات مثل امروز نبود، خیلی چیزا نبود، همه چی رو خودمون باید میساختیم، حتی رنگ رو هم خودمون با پودر میساختیم. حالا به دلیل مسائل شاید مالی یا اینکه ما اطلاع نداشتیم، جوان و جمع بودیم، رنگ رو با پودر می ساختم و بعد بوم رو هم خودم می ساختم و بعد کار می کردم. یادمه که توی 14-15 سالگی بود تابلوی منو می خریدن و خوب هم می خریدن، یعنی یه جوری اخویه بزرگتر من خب کنترل می کرد ولی می آمدن می بردن می خریدن، چون رئال کار می کردم و خیلی دقیق، خیلی هم دوست داشتن شیوه رو، بعد می خریدم و خیلی از هزینه‌های زندگی رو خودم تامین میکردم با فروش آثار.
چه کسانی میخریدن؟ چطور متوجه میشدن که حالا شما کار هنری میکنید؟ از اقوام بودن یا نه؟
نه، غریبه بودن، شناخته بودن و شاید اون جریان تلویزیون و اون شبکه برنامه کودک نوجوان موجب شده بود یه عده‌ای بیان سراغ من. یه سری از معلمای ما میخریدن، معلمای دبیرستان که میدونستن من دارم چه کار میکنم از من میخریدن و تشویقی هزینهشو میدادن، گرچه حالا چیز نبود ولی یه سری هم غریبه بودن، یعنی پیدا کرده بودن میامدن سراغم و سفارش میدادن میگوتن این کارا رو انجام بده. ضمناً حتی کارای چیزی انجام، یه نقاش دیواری انجام میدادن توی جایی که سفارش میگرفتیم تو مایه های مدارس و دبیرستان و جاهای مختلف یا بعضی از اماکن، اونا هم یک درآمدزا بود و یک کار هنری بود که انجام میشد.
سراغ تصویرسازی؟
عرض کنم خدمت شما سال 57 ما دانشجو شدیم و جریان انقلاب و اوجگیری نهضت و این مسائل حادی که پیش اومد که احساس میشد که وظایفی داریم هممون. وقتی من دانشجو تجسمی شدم اون سال اول معمول هنر زیبا اینجوری بود که می اومدیم یک رشته رو قبول میشدیم، سال بعد رشته تعیین میکردیم، یعنی سال اول همه رشته با هم بودن. من موقعی که قرار بود رشته تعیین کنم احساس کردم باید برای کارای تبلیغاتی و کارای کاربردی، هنر کاربردی برم وارد رشته گرافیک بشم. وقتی وارد رشته گرافیک شدم خب در همین زمینه کار کردیم، سالها کارای مختلف من چاپ میشد، انجام میشد، ولی چون نقاش بودم گرایشم کشیده شد به تصویرسازی که یه رشته که ما بین گرافیک و نقاشیه در واقع، یعنی روایت تصویری. سیستم آموزشی تو دانشگاه که ما رو نگه داشتن، ما اونجا مدرس شدیم، بیشتر گرایش پیدا کردیم به تصویرسازی و درسایی از این قبیل. گرچه کارگاه گرافیک رو هم درس میدادم، ولی گرایش اصلی کشیده شد به طرف بحث‌های نظری و عملی تصویرسازی. برای رشته‌های تصویرسازی به خصوص موقعی که کارشناسی ارشد تصویرسازی در سال 74 موقع تأسیس شد، خب ما باید جدا می‌شدیم، یعنی باید مشخص می‌کردیم کدوم استاد چه رشته‌ای رو با درس بده. کرسی شد به قول معروف، کرسی ما شد رشته تصویرسازی، تاریخچه تخصصی تصویرسازی و بعضی از بحث‌های نظری هنر که حالا دیگه تفاوتایی هم شده، برای اینکه من در دوره دکترا ندارم درس میدم، اینا بچه‌ای هم که وارد بحث پژوهش هنر میشن، وارد تاریخ تطبیقی هنر اسلامی میشن، وارد هنر تجسمی میشن، بحث محض نظری هست و نظری هست و بحث‌های عرفانی فلسفی و مربوط به هنر. و دوستم دارم، البته مطالعه دارم، یه سری از بچه های دوره دکترا رو هم به ما دادن، ما مشغول درس هستیم.
استاد فدوی، از نقش خیال در تصویرسازی برای ما بگی.
خب آره، سوال خوبیه. اصلا بحث خیال که میشه یکی از بحث‌های شیرین در بحث‌های نظری، بحث قوه خیاله. تنها موجودی که دارای قوه خیال هست و توانمندی خاصی در این زمینه هست انسانه. خیلی از عرفا، فلاسفه، اندیشمندان به این قوه خیال پرداختند. از جمله شاید بهترینشون رو میتونیم ابن عربی نام ببریم که از عرفای بزرگ هزار سال پیش هست و این شخص اندلسی بود، الان مقبرش در دمشق در سوریه هستش. خیلی از علما و شیوخ و عرفای ما ارادت دارن به این شیخ، به همین دلیل بهشون میگن شیخ اکبر. ایشون در حوزه قوه خیال و خیال بحث جالبی داره، به این که از هفت وادی انسان برای تیه طریق برای اینکه به کمال برسه، یک وادی خیال هست و این خیال رو تقسیم میکنه به خیال منفصل و خیال متصل، و در این رابطه مقاله ها و کتاب های زیادی چاپ شده، بحث مفصل شده. من بر این باورم، آنچه ایشون میگه، آنچه غزالی در این رابطه میگه، آنچه بندتو کروچه ایتالیایی میگه، که نه همشون نسبت به قوه خیال خیلی بحث دارن و صحبت دارن و باور دارن به اینکه این قوه که از قوه‌های مهم به انسان هست، اکثر اینا یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم اشاره میکنن که این قوه مربوط به اهل ذوقه، یعنی اهل هنر. و این درست هم میگن، یعنی ما باورم این هستش که هنرمندی که قوه خیال قوی داره میتونه این مکاشفات درونی و شهودیش رو خیلی خوب انجام بده، و هرچی این شخص و این هنرمند شفافتر باشه، میتونه این دریافتای درونی و دریافتای مکاشفهش رو بهتر انجام بده. در نتیجه اگر قالب و تکنیک خیلی قوی داشته باشه، اما آثار ماندگاری بر جای میمونه. قالب هنری هرچی میتونه باشه، مثلا میتونه شعر باشه، نقاشی باشه، مجسمه سازی باشه، سینما باشه، هنر مختلف. آن کسی که میآفرینه، آنچه باعث این آفرینش میشه، یکی کنش روحی این شخصه و دیگری اون قوه خیال این شخص. و این قوه خیال نقش بسیار مهمی بازی میکنه در بشر. به همین دلیل فقط هنر رو ما میتونیم از انسان ببینیم، نه از هیچ موجود دیگه. و این توانایی انسان در آفرینش، در خلاقیت، در اشل خود انسانیش، نتیجه وجود این قوه بسیار بسیار ارزشمنده که به انسان کمک کرده که در این حوزه سیر کنه.
برای شما چقدر نقش داره وقتی یه اثری رو میخواید خلق کنید؟ خیال چقدر نقش داره؟
ببین، برای هنرمندا، از جمله اگر بندم کوچکترین هنرمندا هستم باشه، قطعا آنچه که به شدت انگیزه ایجاد میکنه به ما هنرمندا، به این که بشینیم و آنچه که نیست هست کنیم در توانای خودمون، در حد توانای خودمون، این قوه خیال است. ابتدا انسان هنرمند با اون قوه خیالش پروازایی داره و به نقاط مختلف سر میزنه و مکاشفاتی داره. بعد وقتی رسید به مرحله‌ای که آره این چیزی که الان من بهش رسیدم باید ظهور پیدا کنه و به واقعیت پیدا کنه، شروع میکنه آفرینشون اثر هنری. شما نگاه کنید مثلا این عرفای ما تو غزلاشون، توی مثنویاشون، مولانا، حافظ، شعرهای بزرگ و هنرمندای بزرگ، اینا قطعاً علاوه بر دانششون، عرفانشون، آگاهیشون، سیر و سلوکی که داشتن، این قوه خیال قوی اینا بوده که موجب شد اینا بتونن آثاری رو خلق کنن که ماندگار است و هرگز کهنه نخواهد شد.
وقتی خیال در می‌زند.
استاد یه تابلو هست الان روبروی ما که تابلو اگه من بخوام توصیفش کنم برای عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون، با یک سری رنگ‌های قهوه‌ای گرم که حالا شاید یک جور رنگ اوکر باشه و یه سری تونالیته‌های خاکستری به وجود اومده و فضایی که داره مثل فضای قدیمی شهرهای تاریخی مونه که تو نقاط گرم سیر هستن، ولی رئال نیست. یک تلفیق و ترکیبی از چند تکنیکه و خیلی جالب. من که نگاش میکنم خیال منه که پرواز میده که انگار اونجا.
من یه توضیح میدم، شما این همینجا بهترین تابلو رو آوردید. همین تابلو رو اگه نشون بدید من بگم. تو نمایشگاه انفرادی این سبک رو من نمایشگاه گذاشته بودم.
نمایشگاهی که این اواخر داشتید.
بله، قلب از عید بود. این سبک رو گذاشتم. خیلی از هنرمندا اومدن، از جمله همکارای دانشگاهی، هنرمندای خیلی خوب. گفتن فلانی شما اینا رو از روی واقعیتی که وجود داره در مثلا کرمان، یزد، کاشان، این بافتای فرسوده که وجود داره ولی یک نوستالژی بهش دارین کار کردی؟ گفتم من حتی یه دونه عکس یا یک نگاه رئال به اون منطقه نداشتم، من رو تو تخیلم سیر کردم، ولی چون یه جوری نوستالژی دارم نسبت به این بافتا و احساس میکنم که یه جوری اینا مال زمین نیستن، مال بافت، این بافتای خاص قدیم معماری و شهرسازی ما در یزد، در کرمان، در کاشان، به نظر من این به خاطر اصالت خاصی که پشتش خوابیده و اون فرهنگی که پشتش خوابیده یه جور تلنگریه از این که ما رو به یاد بیاره عالم برتری که باید باشه. خب در نتیجه من وقتی کار میکردم اصلا هیچ عکسی رو نگاه نمیکردم یا هیچ عکاسی نکردم از این مناطق، اونجا هم نرفتم، بلکه به قوه خیالم مراجعه کردم. برای همین خیلی جایی که میبینید اصلا شبیه چیزی که الان وجود داره نیست، یا اصلا شبیه این وجود نداره، اما شما میگید که این شبیه بافتای فرسوده یا بافتای معماری قدیم کاشان مثلا.
آدم قشنگ احساس میکنه که نیست ولی هست.
آفرین. به خاطر اینکه یه تیکش تخیل مطلقه، تیکه دیگه‌اش یه سری چیزایی که تو نوستالژی ما، تو اطلاعات ذهنی ما وجود داره. این دو تا با هم تلفیق شده. مرز این که چقدر این به رئال نزدیکه، چقدر دوره، اصلا مرزش مشخص نیست. تکنیک کار چرا اوکر بیشتر؟ به خاطر اینکه خب خاک دیگه، از خاک برآمدیم، بر خاک شدیم. چون خاک و گل و خشتی هست این بافتا، من اغلب یا روی بوم به رنگ خشتی گلی کار کردم یا حتی رو چوب کار کردم که رنگ همونا رو داره، رو چوب، و بعد با قلتک کار کردم و با رنگایی که بیشتر به جنبه قهوه‌ای و رنگای اوکر و رنگای خاکی نزدیکه و که یه هارمونی هم تو خود نمایشگاه باشه و کارو به هم بده بسونه درستی داشته باشن.
این تابلوی کناری هم همینطور، یک تابلوی هستش که تقریبا میشه گفت تونالیته های خاکستری رنگی داره که اونم بیشتر باز به رنگ قهوه‌ای گرم میره و حالا یه سری مستطیل های رنگی که بافت خیلی خوبی هم داره و یه دایره هم آدم احساس میکنه که با اون بافت ها ایجاد شده.
بک‌گراندش یه تصویری مخفیه، یه جور علاقه است، یعنی به خاطر علاقه که به اشعار عرفای بزرگمون داریم، یه جوری روح ما هارمونی داره با آنچه که اینا میگویند و ما تلاش میکنیم آنچه این بزرگان گفتن رو ما در قالب تصویر و نقاشی اینو به مخاطب ارائه بدیم. شاید بتونیم قطره ای از اقیانوس بیکران معنا رو به این تشنگان این عالم معنا بچشانیم.
استاد فدوی، شعرهای کدوم شاعر براتون بیشتر خیال انگیزه؟
عاشق حافظم و حافظ رو بسیار بسیار بزرگ میدارم و همه اون غربی هایی که دانشمند و ادیبای بزرگی بودن، مثل گوته، امثال اینا، اینا مطالبی که در خصوص حافظ گفتن نشون میده این افراد علارغم که در غرب بودن، فرهنگ غربی دارن، تفکر غربی دارن، ولی خوب شناختند شعر رو و در بین شرقی‌ها خوب شناختن حافظ رو و امثال مولانا رو. من به شما عرض می‌کنم که یه خانم دانشمندی، محقق و پژوهشگر مترجمی به نام آنا ماری شیمل، آلمانی، که حدود 6-7 سال پیش اگر اشتباه نکنم رحمت خدا رفتن، ایشون مثنوی مولانا رو ترجمه کردن. اون سالا که اینو ترجمه کردن و در اروپا چاپ شد و در آمریکا یک سال پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا شد. این خیلی جالبه. چرا مولانا رو و محتوای حرف، تازه اونا شعر مولانا رو لذت نمیبرن اونجوری که ما لذت میبریم، چون ترجمه که میشه دیگه شعر نیست، که محتوا رو میفهمن. بر اصلا اون محتوا اینقدر این استقبال شده، ما که دیگه شعر رو هم میفهمیم، این ریتم هنری موسیقایی و هارمونی که در شعر هست یه لذت به ما میده، محتواش هم یه لذت دیگه به ما میده. خب مطمئنن ما ایرانی‌ها خیلی بیشتر لذت میبریم، ولی اینکه این پرفروش‌ترین کتاب سال اروپا و آمریکا میشه، این معنا داره، این عمق اون گنجی که اینا بهش دسترسی پیدا کردن، امثال حافظ و مولانا و امثال این بزرگواران، اون گنجی که اینا بهش دسترسی پیدا کردن و اینا در قالب بسیار شیرین و زیبایی مثل غزل، مثل مثنوی، مثل چیزهای دیگه بیان کردند، امروز میبینیم که الحق و الانصاف ما بزرگانی داریم در حوزه عرفان و ادب و شعر و حتی هنرمندای تجسمی. در مقاطعی که همینا شعرهای بزرگی بودن، ما هنرمندای بزرگی بخصوص در دوره صفویه در حوزه تجسمی داشتیم که اونا هم با یه باورای اینجوری کارشونو خلق کردن و ارائه دادن و امروز جا این آثار هم جاودانه است و ماندگار.
خب استاد، میتونیم ازتون بخوایم که یه چند بیتی از شعر حافظ برامون بخونی؟ یه شده یه بیت حتی.
آره میخونیم. چرا، یک دانشجو عراقی داشتم، فارسی اندک بلد بود و عرب بود، بعد من یزم این مقدار زمان عربی هم آشنا هستم، بهش گفتم حافظ میشناسی؟ گفت آره میشناسم، شاعر بزرگ ایرانی. حالا با لهجه گفتم که من یه شعر وسط میخونم، این شاعر بزرگ ما یه بیت رو عربی گفته، یه بیت فارسی، یه بیت عربی. گفت مگه میشه؟ گفتم حالا وسط میخونم. حافظ میفرماید که شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلامون فی حتی مطلع الفجر، دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر، من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو آذیتنی بالحجر والحجر، وفا خواهی جفاکش باش حافظ، فإن الربح والخسران فی التجر. اینا رو که خوندم حسین دانشوی عراقی خیلی شگفت زده شد، که یعنی چی؟ گفتم ببین این عرفای ما، شویخ ما به زبان عربی کاملا مسلط بودن، قواعد اصول همه رو بلد، بعد عارف و شاعر ایرانیه. اینجا راحت شما فراون میبینید هم در مولانا، هم در حافظ، هم در شعرهای مثل سعدی، مثل دیگران، که اینا اشعار و غزلهایی دارن که نیمه نیمه فارسی و عربیه و از نظر قافیه و استحکام کلمات و جملات در کنار هم هیچ کم از یک شعر تمام عیار فارسی نداره.
استاد فدوی، خیال انگیزترین مکانی که تا الان رفتید کجا بوده؟
آره خیلی جالب این سوال. من یک شب نصف شب رفتم غار حرا، ساعت 1 شب بود، هوام خوب بود نسبتاً، بعد از این که یک زیارت جانان کریم رفتیم بالای پشتبون غار حرا که به طرف کعبه نشونه میره، شما از دور بیرون شهره، از دور نورانی بودن کعبه رو میبینید. ما اونجا گرفتیم خوابیدیم، به یه دفعه خوابمون بود تا صبح، آنچنان خواب عمیق بود که من تو عمرم اینجوری نخوابیده بودم و یه حس عجیب غریبی منده هستاد و اونجا متوجه شدم که چقدر لذت داره وقتی آدم صادقانه بره یه جایی و اینجا جایی که بهترین جایی توی مکه، توی عربستان سعودی، هم غار حراست، همه جور دستکاری کردن، خراب کردن، تنها جایی که دستش نزدن و خالصانه همونطوری مونده که پیامبر آمده بود همین غار حراست. در نتیجه اگر کسایی که میرن خیلی ها میان، البته ما 4-5 نفر بودیم، تنها نبودن، 4-5 نفر بودیم، ولی تصمیم گرفتیم اون بالای پشتبونه این که خیلی خطرناکم است بگیریم بخوابیم. من یه حس خیلی خوبی اونجا داشتم.
چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
راستش توی ایرانی، تو موسیقی ایرانی یا عربی حتی یا کلاسیک، موسیقی که ابتذال نداره، موسیقی غنی و عارفانه باشه خوشم میاد، چه عربی باشه چه فارسی. توی موسیقی غربم موسیقی کلاسیکشون دوست دارم واقعا، نه چیزای دیگه شو. در ایرانی موسیقی اصیل ایرانی ما به خصوص اونایی که خیلی درست کار شده و خیلی خود درست خونده شده و شعرهای ارزشمندی روش باشه، من عاشقشم. مثلا فراموش نمیکنم و مرتبم گوش میکنم. ما نقاشا بدون فکر میکنم من اینجوریم، بدون موسیقی، اونم موسیقی اصیل اینجوری، اصلا نمیتونیم ادامه کار بدیم. یه جوری باورمون هستش که موسیقی جلای روحه و شفاف کننده روحه و میتونه کمک کنه به ما که اون قوه خیاله بهتر عمل کنه یا آرامش روحی بهتری داشته باشه. همین اخیراً این آقای همایون شجریان خونده خوب شد، من اینقدر لذت میبرم، این هنرمند بزرگ معاصرمون و ارزندمون میخونه، خیلی هاشون که خوندن مخصوصا همین الان گفتید، من همین الان یاد این افتادم و خیلی از ترانه های دیگه‌ای که میدونیم.
گفتگوی من رو با استاد محمد فدوی شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
مخاطب ارجمند، ما را در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @radiofarhang همراهی فرمایید. دوستان خوبم، میدونیم که تأثیر مهربانی و همدلی بر کسی پوشیده نیست، پس بیاییم و با هم مهربان باشیم.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باشیم. رادیو فرهنگ.